بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم در مسئله 57 بالاخره به نظر می رسد که فرمایش مرحوم سید که گفته است بعد از استقرار فائده و منتهی شدن عرض کنم زمان خیار، اون وقت اگر فائده ای نصیب مشتری شد باید خمس بپردازه، این از سایر وجوهی که در مقام گفته شده بود، حتی وجهی که سیدنا الاستاد فرمودند که باید ریف را در هر سال سنجید اقواس. برای اینکه مرحوم استاد خودشون در مسئله 121 کتاب و تجاره از منهاج صالحین، که منهاج صالحین را در اصل مرحوم آیت الله حکیم نوشت، بعد چون کتاب ارزنده خوبی شد اکثر فقهای دیگر حواشیشون را داخل کردن و منهاج را به نام خودشون قرار دادن. به هر حال یکیشم مرحوم استاد که حواشیش را داخل متن کردند و به عنوان منهاج آیت الله خویی معروف شد. در مسئله 121 از کتاب التجاره ایشون میگویند که در زمانی که کسی خیار داره، مشتری حق، اگر بایع خیار داشت حق نداره مشتری مبیع را به دیگری نقل بده، چه به بیع، چه به شراء، چه به هبه، چه به سایر نقل دادن ها. خوب اگر مطلب اینه، پس بر فرض آقایی که خان دکان را در مثال ما 80 میلیون تومان خریده و قیمت او فرضاً 120 میلیون تومان قیمت سوقیش است، ولیکن با شرط الخیار، این نمیتوانه ربح 20 دینارش را فعلی کنه، حتی اگر به 50 میلیون تومان هم خریده باشه و در بازار دکان با قید خیار را به 80 میلیون تومان میخرن و این 30 میلیون تومان هم کمتر خریده، اما در این حال چون این دکان در معرض بازگشت به خود بایع است و ضمناً مشتری هم حق نداره دکان را به غیر منتقل کنه، با توجه به این ربح مستقر ثابتی هنوز نصیب مشتری نشده است تا بگیم خمسی در سال اول بر او واجبه، بلکه باید صبر کنیم تا آخر مدت خیار. اگر بایع معامله را فسخ کرد که خب هیچی فایده ای نصیب مشتری نشده، ولی اگر معامله را فسخ نکرد، الان یسرق که آقای مشتری فائده بالفعل برده، لذا اگر قایت خیار هم سال بعد باشه و بایع در سال بعد معامله را فسخ نکند، در سال دوم این سود نصیب مشتری شده و فائده برده. لذا به نظر میرسه فرمایش سید درست باشه و با اصول بهتر تطبیق کنه. بازاری هم همینطور، معامله‌ای که درش قابلیت فسخه اما حق انتقال مبیع به غیر ندارند، این را سود بالفعل حساب نمی کنند. خب این مسئله 57 بود که گذشت و دیروز هم عرض کردم و استدراک شد. اما مسئله 58 در این مسئله مرحوم سید می فرمند لبشته را ما فیه ربحون به بیع الخیار فصار البیع لازمن فاستقاله البایع فاقاله لم يسقط الخمس الا اذا كان من شأنه ان يقيله كما في قالب موارد بيع شرط الخيار اذا رد مثل الثمن. در این مسئله می‌فرمان که اگر کسی معامله ای کرد با خیار، مثلا که این مسئله در مشهد زیاد اتفاق میفته، وقتی که یه مقدار با این هم بالا میره میگه آقا زنم گفته اگه بفروشی خانه رو باید طلاق بدی منه. ای بابا تو که معامله کردی تمام شد، مثلا پول بنگاهی هم که دادین فلان. میگه نه آقا دیگه بالاخره شما حاضری که زندگی ما بپاشه. نه خانمم گفته اگر که به ما بفروشی باید کنه که منه به طلاق بدی. حالا بعد نمارتوی به معلوم شد به دیگری فروخته به 2,000,000 تومان اضافه 5,000,000. نه حالا اگر فرض کردیم که یک کسی جنسی را مثلا منزلش را فروخته به 100,000,000 تومان و بایه گفت که آقا تا مدت مثلا 5 ماه یا 1 ماه یا 2 ماه مثلا ما تا 2 ماه دیگر خیار داشته باشیم، که اگر ما پول شما را رد کردیم معامله منفسخ باشه و خانم ما برگرده. خب مشتری هم قبول کرد و معامله را بر اساس خیار تنظیم شد. سر مدت که رسید 2 ماه بعد دیگه معامله فسخ نشد و در نتیجه معامله لازم شد. ضمناً این مشتری سود خوبی هم گیرش آمد. این خانه را که به 100,000,000 تومان خریده بود با خیار، همکنون که منقضی شد مدت خیار، ارزش خانه 120,000,000 تومان شده. 20,000,000 تومان مشتری سود کرد. اما بعد از باز 1-2 روز بایه آمد گفت آقا دستم به دامنه، معامله را بیا حالا اقاله کن. من اقال مؤمنن اقال الله اسرته یوم القیامه. گفت حالا بالاخره شما شیخی، شما روحانی هستی، برای خاطر اینکه ثواب اقاله در قیامت نصیبت بشه بیا معامله را فسخ کن و از ما 100,000,000 تومان را بگیر و خانه را به ما برگردان. آیا در اینجا خمس بر این بیچاره مشتری لازم و ثابت می شود ام لا؟ سید می فرمند بعید نیست که بگیم بالاخره این آقا خمس دیگه مستقر شد، زیرا با منتهی شدن مدت خیار دیگه ملکیت مشتری بر این خانه شد ملکیت ثابت و مستقر. حالا که ملکیت ثابت و مستقر شد، و دیگه مالیتی 20 میلیون تومانی نصیب مشتری شد، قهرن این فائده متعلق خمسه، خمس او هم 4 میلیون تومانه، این خمس هم مال سادات و مال ارباب خمسه. حالا بعد از 5 روز بای آمده میگه اقاله بکن، خب مال کی رو میخوای برگردونی؟ 4 میلیون تومانی که حق ارباب خمس بود تو چنین ولایتی نداری که حالا اقاله کنی و برگردونی. بنابراین گفتن نه دیگه، ولو بعد از مدتی که گذشت و مستقر شد رب، اگر طرف و بای آمد و گفت اقاله بکن، چنین اقاله ای لازم نیست و خمس مستقر شده بر ذمه مشتری و باید بپردازه. برفرضم اگر میخواد اقاله کنه، از جیب مبارکش این 4 میلیون تومانی که داد خمس سوخته و از بین رفته. و بعد یک استثنایی میکنن، میگن مگر این که اقاله شأن این آقای مشتری باشه، به حیثی که اگر اقاله نکنه خلاف شأن اوست. حالا مثل این که یه مشتری شخصیت والا و محترمی است در شهر و انسان نیازمندی هم به این ارباح کوچک نیست. خب خدا رحمت کنه، مثل صدر اصفهانی که در شرح حالش قضایای نقل میکنن، بزرگوار، حال این بیچاره هم واقعا مضطر شده و بالاخره به قول خودش زندگیش داره از هم میپاشه، آمده میگه آقا بیا و برای رضای خدا ولو این که مدت خیار من منقضی شده، بیا بپذیر و این 100 میلیون تومانت را بگیر و معامله را فسخ کن. اینجا حالا اگر این آقا اقاله نکنه مورد طعنه قرار میگیره. میگن آقا تو که ماشاءالله مرد نیازمندی نیستی، وضع خیلی خوبه، آقا هم هستی، مورد انتظار و توقع طبقه مخصوصا ضعفا هستی، اگر نکنی یه مقداری موجب برای کسر شأن اوست و موجب سقوط شخصیت او در جامعه هست. اینجا میفهمن مایید نیست که بگیم اقاله را بکنه و خمسی هم بر او مستقر نمیشه. چرا؟ برای اینکه خب شما فضلا به ما یاد دادید که آقا معونه‌ای که مستثناست فقط خورد و خوراک که نیست، در این معونه من جمله شأن اشخاص هم رعایت میشه. خب حالا شأن یک کسی اینه که ماشین سواری هم زیر پاش باشه، شأن یک کسی این است که خادم هم داشته باشه، یک فرض کنید که دربان هم داشته باشه. چطور شد که خب بخاطر شأن میگیم از زکات و حتی از خمس میتوانه شؤونات خودش را رعایت کنه و این شؤونات را جزء معونه حساب میکنید؟ خب ما یادتون هست که در اخبار زکات خوندیم، فرمود که میتوانه از زکات حتی ازدواج کنه، میتونه از زکات خادم بخره. خب بنابراین وقتی کسی شأنش این بود، علل قاعده این جزء معونه حساب میشه. حالا این آقای مشتری هم شأن او و شخصیت او آن است که اگر اقاله کنن بپذیره، رد نکنه اقاله را. خب اگر شأن اوست، حال پس کردن بعد اقاله میکنه، وقتی معامله منفسخ شد این ضرر به او متوجه نیست، زیرا اقاله شأن او بوده و این صرف 4,000,000 تومان جزء معونه او حساب میشه، و چون جزء معونه است قهرن گفتیم الخمسو بعد المعونه. روشن آقایون؟ خب بعض از فضلای معاصرین یه تفسیری دادن دو صورت را، گفتن یه مرتبه این مثلا در همون سال اوله، مثل که جناب عالی اول سال شرعیتون فرض کنید که ماه رمضانه، یه آقای آمد خدمت شما اول ماه رجب، خانه را فروخت به 100,000,000 تومان، گفت تا اول شعبان هم ما فصل حق فصل داشته باشیم. اول ماه شعبان نیامد و در نتیجه معامله خانه مستقر شد و شما 20,000,000 تومان را ده بردی. پنجم ماه شعبان آمد و تقاضای اقاله کرد. خب درسته که روز اول شعبان مستقر شد، این وصف فعلیت پیدا کرد، اما خب حالا در اثناء هنوز هم که سر سالت نشده، چون سر سال شرعی شما اول رمضان بود، خب حالا معامله را فصل میکنی، میگی اقاله هم شأن من هست و در نتیجه این خرج به عنوان معونه شأنی شما بوده. اما اگر مثلا این آقا در ماه شوال آمد و گفت که آقا بیاد و معامله را فصل کنید، اینجا میگه نه دیگه، چون ماه رمضان آمد و مستقرم شد، دیگه این اقاله بعد به درخور نیست، این از بین بردن حق ساداته. دارم فرقی در مسئله نمی کنه. اگر بناشد که قبول کردید جزء شعنه، دیگه فرقی بین این که قبل از سال شرعی یا بعد باشه نمی کنه، منتها قبل اگر بود هنوز اثر سال نشده و می توانه حساب کنه، بعد هم که باشه خب میشه جزء شعون و معونه سال بعد. خیلی خوب. آفرین آقا، چون سید این را گفت دیگه، این را به خاطر اینکه قبلا ایشون فرمودن که تا مادامی که خیار هست اصلا مستقر نشده، خون ثابت نشده، مخواد بر اصف بر همون کنه دیگه، مخواد بگیم بنا ما که قائل هستیم به عکس مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای حکیم، که ما که قائلیم به این که خمس بعد از تمام شدن معامله مستقر میشه، حالا مستقر شده، آیا اقاله بعد از استقرار این حکم داره یا نداره؟ این فقط به این منظور بوده، لو خصوصیتی نیست. نه، شما میخواید بفهمید بگه هر وقت مستقر شده ثابت شد، اقاله بعد آیا از بین میبره یا نمیبره، این میخواید بگید.
ایشان فرمودن شیره بخیر خیار داشته باشه،
بله،
استفاده داره. میخوام بگم اصلا شعر خرید بدون خیار.
خب
من اما شعر خریدم، خیارم نمیرشتم، آمد ارزم مشتری، حالا بودی از دفعه های مشتری اقاله خواست، خب من اقاله کنم.
بله هیچ فرق نمی کنه، همونطوره. بله مثلا این که از کنم ایشون این آورد، چون به یک بحث خیاری قبلا کرده بود و موانعی مختلف بود، خواست این رو بگید. بله بله، بفرمایید هر معامله الزامی هم بوده و بعد هم سودی در این معامله برده، بعد اگر آمد طرف اقاله خواست، همین کلام الکلامه. بله، نه بیع و شرط این است که حالا ایشون مخصوصه میگه بالخصوص در اینجا میگه برای بیع و شرط نیه که میگه اگر من شرط میکنه که اگر رد ثمن کردم به تمام معامله را پس کنم. خب رد ثمن معین مدت را باید معین کنه دیگه. این که انه در بازار میگن بیع شرط یعنی این که کسی معامله را میکنه بعد شرط میکنه که اگر تا دو ماه سه ماه یک ماه آمدن پول شما را رد کردن معامله منفسخ باشه. حالا ایشون میگه در همین موقع شرط که انه بیشتر این مسئله هست. میگه آقا بقول آقا خویی مسئله میزنه میگه آقا ما بنا بود که صبح روز مثلا اول شعبان اگر ثمن را بیاریم معامله پس بشه. آقا بین را ترافیک گیر کردیم بین ران بین چه شد فلان شد نشد ما صبح بیاریم عصر آمدیم از ما ببخشید. اینجا که انه در ذهن نزدیکتر میاد که باید اقاله را پذیرفت و مثل این طور اقاله ها شن سقدران همه مردمه چون این بیچاره کوتاهی در رد ثمن نکرده بود. روشن شد عرض من؟ خب اما مسئله بعد که مسئله 59 سیه می فرمند الاحود اخراج خمس رأس المال اذا کان من ارباح مکاسبه. باز این مسئله را عنایت کنید شدیداً محل ابتلاه. اگر کسی از ارباح مکاسب رأس المالی تشکیل داره خیلی خوب، یک کسی مثلا فرض کنید اول سال یه مرتبه از باب هبه ای یا میراث لا یحتسبی یه مرتبه نصیبش 20 میلیون تومان شد. خب این 20 میلیون تومان هم میتونه خرج زندگی کنه اما گفت نه بهترش اینه که ما بریم این 20 میلیون تومان را سرمایه قرار بدیم و بعد با این سرمایه کاسبی کنیم و از ربح کاسبی زندگی خودمون را اداره کنیم. آیا این سرمایه ربحی که سرمایه قرار داده که بنا هست از ارباح سرمایه زندگیش اداره بشه این رأس المال نیز متعلق خمسه یا متعلق خمس نیست؟ مرحوم سید میگه احوز این که خمس او را بفرداده. مرحوم استادم میگه به مقدار معونه یک سال معاف از خمس مازاد را باید خمسش را بفرداده. در مسئله اقوال دیگری هم هست که حالا خواهیم گفت تا پنج قول در مسئله ذکر شده. خب پس اصل محور بحث اینطور شد یه آدمیست مقداری از ارباح مکاسب نصیب شده. همه هم می داریم که الخمس بعد المعونه می توانه از این ارباح کسبش و فوائدی که نصیب شده خرج یک سالش را برداره کم کنه بعد مازادی اگر من فاضل المعونه را باید خمس بده. حال این آقا به جایی که بخوابه و از این ارباح بخوره نان بخوره آمد این ربح را سرمایه قرار داد که از این سرمایه استفاده کنه. مثلا رفت یک تاکسی خرید گوه آقا ما که حالا بالاخره خدا 20 میلیون تومان میراث لا یحتسبی برای ما رسون برای اینکه بشینیم توی خانه و بخوریم رفت یک تاکسی خرید که بعد با این تاکسی میگالا کار کنیم و از ارباح تاکسی زندگیمون را اداره کنیم. سخن این است که آیا باید حالا خمس این تاکسی که خریده بده یا اینکه نه این تاکسی را از ارباحی خریده که میتوانست این ارباح را صرف معونه کنه. نه یا ما صرف معونه کنه رفت صرف رأس المال تهیه کرد و و از ارباح رأس المال زندگیش را اداره کنه، آیا باید خمس این را بده یا نده؟ سید میگه بله باید بده، برای که این آقا از آن که اول سال 20 میلیون تومان منحیث لا یحتسب یا از باب هبه یا از هر چه یا احیانا یه معامله ای کرد و یه مرتبه سنگی به کوزه خورد و این جنس خیلی گران شد و 20 میلیون تومان این آقا ربح برد. خب سید میفهمد این ربحی که برده سودی نصیب شده، میتوانه با این سود معونه خودش را تأمین کنه. حالا این معونه را از سود تأمین نکرد، رفت سرمایه خرید و تاکسی خرید، حالا داره از اون درآمد تاکسی معونه اش را اداره میکنه. پس یه تاکسی آخر سال گیر این آقا آمد و مازاد از معونه یک سالش هم بود، زیرا معونه سالش را از ارباح مکاسب و ارباح این تاکسی فراهم کرد. پس حالا این تاکسی مازاد از فاضل از معونه است و باید خمس او را بپردازه. روشنه این فرمایش سید در قربه. مرحوم استاد می فرموی که خب نه، این بنده خدا که اول سال مثلا 20 میلیون تومان نصیب شد، این دو راه داره. یکیش این که بذاره توی صندوق و هی در بیاره و هر روزی مثلا یک دینار دو دینار مقداری در بیاره خرج زندگیش کنه تا آخر سالم تمام این تمام بشه. گفتم فضیل ابن یسار رضوان الله علیه آمد خدمت امام صادق، اهل کوفه بود. حضرت بهش فرمود که خب چیکار میکنی فلان؟ گفت هیچ، آقا دیگه مشغول عبادت هم و فلان. یعنی فرمود کاسبی دیگه نمیکنی؟ عرض کرد نه دیگه دارم به مقداری که بخورم و زندگی کنم و عبادت خدا رو میکنم. حضرت فرمود اما تعلم ان ترک تکسب یذهب بالعقل. نه، ترک کاسبی نکن، عقلت کم نکن، برو کاسبی رو ادامه بده. و از کنم از اینکه خوش بودم گیرت آمد که خوبصان رو شامیدی و امثال زالک. فضیل برگشت همین کار کرد. گفتم محمد ابن مسلم مستقفی رضوان الله تعالی علیه خب خیلی مقام ارجمندی داشت در طایفه ثقیف، بزرگ ثقیف، اهل ثقیف بود. ایشون عرض کنم حضورتون که به حسب دستور امام صادق روش کرد خرما فروشی، میامد در مسجد کوفه بساط میکرد و آی خرما و آی رطب. و بعد اهل سمیت قبیلیشن آمدن بابا تو شخصیتی هستی، بزرگ ما هستی، این چی خرما فروشی در فروشی میکنی در مسجد و حیف سلام؟ بالاخره گفت نه، من مأمورم باید کاسبی کنم و بیکار ننشنم. آخر بازش کردن یک عرض کنم که چیزی آسیابی بود که خیلی خوب، بیا پس تو این آسیاب برو اقلا کار بکن اینجا یا اجاره کن یا فلان، محترمانه اون بهتر از این که بشین در مسجد و ای خورما فروشی کنی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاهرودی را. می فرمود که مرحوم شیخ الشریعه که استاد ایشانم بوده مقدری گفته که بابا این چیه، ما طلب همه نشستیم علی از این منتظر سهم اماما باشیم، آقای مقدری کار کنن از راه کاسبی یکی زندگیاشون اداره کنن، هی منتظر وجوهات نباشن که آیا برسه آیا نرسه و اگرم کم رسی یا فلان شد گاهی اوقات بیچاره اون مجتهد را تهدید کنن. گفتن خب پسر مرحوم آصف الحسن را یه شیخ قمی بود، پدر ما نقمه که این شیخ خطرناک هم بود. ما چند دفعه مرحوم آصف الحسن عرض کردیم که آقا این دریابین این شیخ خطرناک. بالاخره گفت خب آقا ما که بهش میدیم ما پولش بدیم برگرده به ایران، این نمانه نجف. بالاخره این قبول نمی کرد و آخر وار آمده بود و در وقتی که آسید حسن پسر مرحوم آسید حسن تو نماز جماعت مغرب و عشا پشت سر آسید حسن نشد و اختدامی کرده، شیخ قمی رسید و پولش مطالبه کرد و به اونم که یاد نداشت یا نداد و یک مرتبه خنجر درد و سر این سید اولاد پیغمبر رو برید و اونم مرد از بین رفت. مرحوم آقای شاردی میپرم که شیخ و شریعه گفتش که خب آقا این چیه منتظر وجوهات بمانیم و خب آقایم برنگ مقدر کار کنن از کنن پنجشنبه جمعه روزایی که تعطیله چه زندگیشون اداره بکنن دیگه، اینطور نشه که از کنن به خاطر حالا گاهی وجوهات بعد این خطرهای این چنینی پیش بیاد. گفت یکی از سرابا گفت خب آقا پس از خودتون شروع کنید، پس به فهم خود جناب والی عرض کنیم مسئول بشه تا ما هم باید یاد بگیریم. شیخ و شریعه بودیم حالا من پیر مرد 78 ساله دیگه چه کاری از من ساخته برم مثلا کاسبی کنم، حمالی کنم، بقالی کنم، چیکار کنم؟ یکی گفت آقا این حمام هندی کسی موقع پشت دخلش بنشینه خونجا پول از مردم بگیرید و بعدم همه که میان همه مورد میگیدن این همومی کن پشت دخل نشسته یه حجرتی میگیرید. این کار که از شما ساخته ای که بشینید پشت دخل و پول افراد مراجعات بگیرید. خب حالا بالاخره عرض کنم حضورتون که این سر آقای خوبی میفرمایی که خب میتونه این پول بگذاره توی صندوق هر روز پول بر بیاره و خرج کنه. خب این آقا به جای اینکه اون کار را بکنه میگه خب نه آقا ما به جای اینکه حال بذاریم توی صندوق و هر روز عبادت خدا رو کنیم و از اونجا پول در بیاریم و خرج خود و زن بچه ما رو بدیم، میریم این پول را یک جا یک مثلا تاکسی میخریم یک وسیله میگیریم که بعد با او ارتضا کنیم. چه فرقی کرد؟ این حق داره این پول را خرج معونه خودش کنه، یا معونه خورد و خوراکش کنه یا بیاد به این کار انجام بده و از ارباهو بخره. بعد میگیم مثل یک کسی که مثلا گاوی میخواد بخره تو خانه شون که شیر این گاو را بخوره، خب آیا باید این گاو را خمسش را بده؟ نه دیگه، این گاو برای این چون استفاده شیرش برای خود این آقا هسته. یا نه مثل یک کسیست که بحث کنیم میره که یک خانه میخرم، مگه از آقایون نمیگن خانه جزء معونه؟ خب این خانه که الان همه چیزش ربش که الان نیستش که، این رب برای سالهای متمادیه. خب همونطوری که خانه با اینکه قیمتش بیش از اینه در این حال بخاطر اینکه چون از ارباه استفاده کنه میگیم خرید خانه جزء معونه است، خرید گاو جزء معونه است، خواهد تاکسی هم میخواد بخره و بعد اون ارباش استفاده کنن، این هم جزء معونه و مسلم محتاج به خمس نیست. اینم برهان آیت الله خوی. بعضی که دیگه بالاتر گفتن نه اصلا یک کسی هست که اصلا شأنش اینه که سرمایه داشته باشه، شخصیتیست تو این شهر بره بنشینه، میگن ای آقا بر شکست کرده، آبروش در معرض خطره، میاد مغازه رو درست میکنه برای اینکه شخصیتش در جامعه خورد نشه، سرمایه ای را برای اینکه در مغازه بنشیند و کوچک نشه خرج میکنه و الا برای زندگیش ارباح لازم داره. تا این اندازه بعضی گفتم بله مانعی نداره، این هم جزء شأنشه و این سرمایه‌ای که قرار میده ولو به ارباح او برای معاش نیاز نداره باز هم از خمس معافه. ولی کلام تتمه والحمدلله.